اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا دات آی آر بشنوید. رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
شنوندگان گرامی و ارجمند، ساعت 8:30 صبح هست. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. از سکوت تا بایکوت عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند میکنیم.
مروری بر شگفت های رسانه های نظام سلطه در بازتاب نهضت عاشورا. از سکوت تا بایکوت.
خبر راجع به تاسوال از اون شروع کنیم.
گلمالی یکی از مراسمیه که در ایام عزاداری توی بعضی از شهرها برگزار میشه. معمولا اجرای مراسم عزاداری توی این ایام امکان هیچ گونه فعالیت دیگه‌ای رو به شهروندان نمیده.
تحلیلی بر بازتاب آیین‌های سوگواری محرم در رسانه‌های غربی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من محمد مهدی مومنی ها با برنامه از سکوت تا بایکوت در خدمت شما بزرگواران هستم. موضوع برنامه مثل روزهای گذشته شبهات و شگرت های رسانه ای نظام سلطه و شبکه های هماهنگ با اونها هستش که امروز هم در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم. جناب آقای دکتر مسعود نویدی مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس رسانه، و جناب آقای حسین مومنی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل مذهبی و پاسخ به شبهات.
حادثه کربلا که در بیداری اسلامی ریشه دوانده است، در ایجاد آگاهی حرکتی برخاسته علیه ظلم و فساد سهیم بوده و با گذشت زمان در وجدان امت مسلمان عمق و رسوخ بیشتر یافته است. به عبارت دیگر، حادثه کربلا واقعی است که از زمان و مکان فراتر رفته است. محرم به عنوان نماد مقاومت و ظلم ناپذیری مذهب شیعه، عرصه نمایش شور و شعور حسینی است. از این رو نیز به عرصه تاخت و تاز فرقه های انحرافی و بدعت گذاری جاهلان یا بدخواهان اسلام ناب محمدی صلی الله بدل شده است. از همین رو یکی از راهبردهای سرویس‌های بیگانه در تحریف عاشورا سرمایه گذاری بر شور حسینی و نه بر شعور حسینی است. لذا شیعه لندنی و مراجع خود انتصابی در همین راستا پای گذاری شدند. دشمنان سعی دارند تا مهمترین هدف عاشورا را بیرنگ کنند. از همین رو شعارهایی به راه انداختند مبنی بر اینکه عیسی علیه السلام به دین خود و موسی علیه السلام به دین خود تا امر به معروف و نهی از منکر بی اثر شود. شبکه های ماهواره‌ای متعدد و شبکه های اجتماعی گسترده با هزینه های بسیاری می خواهند با عنوان عزاداری برای امام حسین علیه السلام حرکت های خودجوش مردمی در ایام محرم را وارونه جلوه دهند.
خب مهمانان محترم، اگر سلام علیکی دارم با شنوندگان ما لطفاً بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان فهیم رادیو گفتگو.
بسیار سپاسگزارم. و جناب استاد مومنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو هستم.
بسیار سپاسگزارم از دو مهمان بزرگوار برنامه. در ابتدای برنامه ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین رو خدمت همه شما شنوندگان محترم تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خب سوالاتمو با جناب آقای دکتر نویدی آغاز میکنم که ایشون هم عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس رسانه و روانشناس هستن. خب موضوع برنامه همینطور که میدونید بحث شبهات هستش. ما در فضای مجازی به خصوص در ایام نزدیک به ماه محرم و اربعین با خیلی کثیری از شبهات به خصوص از سوی رسانه‌های غربی و در فضای مجازی از طریق حالا دشمنان رو مواجه هستیم. به نظر شما تأثیر این اقدامات دشمن به خصوص در بین خانواده‌ها به چه صورت است و ما اگر بخوایم از بعد روانشناسی به این موضوع نگاه کنیم چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم که تأثیرات این هجمه دشمن رو به حداقل برسونیم؟
به طور کلی اون چیزی که ما در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی امروز باهاش درگیر هستیم بحث ایدئولوژی هست و مباحثی که مرتبط هست با بحث اون هجمه‌ای که به سمت ما داره حرکت میکنه. من یک دستبندی از ایدئولوژی میتونم داشته باشم در بحث فضای مجازی. اولین دستبندی من دستبندی سیاسی فرهنگی هست، دستبندی دوم اقتصادی اجتماعی و دستبندی سوم اجتماعی فرهنگی و دستبندی آخر من بحث مذهبی سیاسی هست که ما اگر بخوایم اینها رو تفکیک بکنیم از نظر کارشناسی به هر کدوم از این چهار بود میتونیم بپردازیم. اون چیزی که ما امروز باهاش درگیر هستیم بحث تبلیغ حادثه عاشورا هست که از زوایای مختلف میتونیم ما بهش بپردازیم به عنوان یک فرصت و از دید خیلی از کارشناسان به عنوان تهدید. اگر بحث حادثه عاشورا رو به طور کلی ما بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، بحث بصیرت افزایی، تقویت روحیه ایثار، فداکاری و اخلاص و سایر مباحثی هست که با عنوان موقعیت شناسی ما ازش میتونیم یاد بکنیم. از اون طرف بحث تهدید رو بخوایم در نظر بگیریم، استفاده از افراد یا چیزهایی هست که با عنوان شرطی سازی انزجاری میتونیم ازش یاد بکنیم و در روانشناسی خیلی میشه روی اینا مانور کرد و روش برنامه‌ریزی کرد. مثلا حالا پرداختن به روش‌هایی که به هر حال خشونت توش هست و گاهن منع شده یا نه شده. بنابراین خیلی از مسائلی که در بحث حادثه عاشورا هست مثل تبلیغ در محرم، پیوند دین و عاشورا، پرداختن به پیرایه‌های مختلفی که در عزاداری وجود داره و مسائل روانشناختی که تو این حوزه هست و حتی برپایی مجالس عزاداری، هر کدوم از اینها میتونه تبدیل به یک فرصت و یک تهدید بشه و متعاقبش اتفاقی که میفته اینه که رسانه‌ها میتونن بر روی این سوار بشن و اون حجمه لازم رو وارد بکنن.
بسیار سپاسگزارم. خب جناب آقای مؤمنی، یکی از موضوعاتی که در فضای مجازی و در شبکه‌های معاند خیلی به اون می‌پردازن بحث تاریخچه آغاز نهضت امام حسینه که شبهات زیادی رو در این حوزه به وجود آوردن. از شما که هم کارشناس مذهبی هستید و هم در حوزه شبهات توانمند هستید، مرحمت کنید برای ما از تاریخچه آغاز نهضت امام حسین بفرمایید.
با تشکر و تسلیت و تعزیت ایام ماه محرم، من مختصری در رابطه با نهضت خدمتتون ارائه میدم. در ابتدا زمان عثمان معاویه استاندار شام و اطراف شام بود و حاکمی قلدر خودسر بود تا سال 36 هجری که عثمان وفات کرد، از دنیا رفت. معاویه به برنامه خودش ادامه میداد تا زمانی که مردم دور حضرت علی ابن ابی طالب جمع شدند برای بیعت با ایشان، ولی معاویه ادامه کار خودش رو میداد و در زمان خلافت مولا امیرالمومنین که 4 سال و 9 ماه و چند روز بیشتر به طول نیانجامید، عده‌ای دنیا دوست و ارزم حضورتون که از خدا بیخبر جنگ هایی رو در این دوران کوتاه برای مولا امیرالمومنین به اجبار برای ایشون حساب تهیه کرد. عده‌ای که جنگ جمل و ناکسین بودن که جنگ جمل رو راه انداختن و عده‌ای از طرفدارای معاویه و یارانش اومدن جنگ صفین رو که 18 ماه به طول انجامید که نتیجهش هم که میدونید رو مسئله حکم و فلان و باعث این شد که این خلافتش رو ادامه بده. و گروه سومم خوارج بودن که جنگ نهروان رو راه انداختن و تمام فعالیت مولا امیرالمومنین رو صرف همین جنگ ها کردن. در نهایت مولا امیرالمومنین همونطور که عرض کردیم بعد از 4 سال و 9 ماه و چند روز به دست یکی از همین خوارج ابن مرجم در شب 19 ضربت خوردن و در شب 21 ماه مبارک رمضان سال 40 به شهادت رسیدن. بعد از شهادت امام علی معاویه قدرت بیشتری پیدا کرد و با نیرنگ و با تهدید و با تطمیع دنبال این بود که عرضم حضورتون خلافت امام حسن و به صاحب مورد قبول مردم قرار نده نذاره دوربر امام حسین جمع بشن. و امام حسین امام حسن هم به خاطر همون یاران بیوفایی که داشت، یاران بی‌بصیرتی که داشت، یا فرماندهانی که خود فروخته بودن، مجبور شدن یک صلح به صاحب پیشنهادی معاویه رو بپذیرن به خاطر که بقای اسلام، چون امام حسن یا امام حسین کاری که غیر از دستور الهی باشه انجام نمیدن. این که نیست که مثلا امام حسین بگن انقلابی تر بود یا امام حسن انقلابی نبود، نه، اینها دستور الهی رو انجام میدن. ولی این صلح‌نامه صلح‌نامه‌ای بود که اگر مفادش به حساب اجرا میشد خیلی ما به حساب اسلام متضرر نمیشد، چون این بندهایی که برای این عرضم حضورتون صلح‌نامه آوردن خیلی به صاحب مفید بود اگر اجرا میشد. که اولیش این بود که عرضم حضورتون که معاویه طبق قرآن و سنت و روش خلفای شایسته رفتار کنه. دومی که امام حسن و امام حسین آزاد باشن در اعمال و افکار خودشون. سومی که مردم به خصوص شیعیانم و دوستان علیم از آزار و اذیت معاویه بسابید. چهارمی مسئله سب و بدگویی به مولا امیرالمومنین بود که قرار شد اینم از برنامه ها برداشت. و پنجمی که آخری باشه، معاویه قرار شد که برای خودش جانشینی تعیین نکنه. ولی بعد از این صلح‌نامه تمام تعهدهای خود زیر پا گذاشت، همینطور که ابر جنایت ها در این دوران هم میبینیم که قراردادار خیلی راحت میان جلوی تلویزیون پاره میکنن و اعتنایی به اون قول و تعهدی که دادن، امضایی که دادن نمیکنن. و ایشون هم همه این مسائل رو به صاحب از میون برداشت و هیچ توجهی به این قرارداد نکرد. که در اینجا معاویه می‌دونیم که حدود 40 سال در شام که 20 سال آخرش هم در کل ممالک اسلامی خلافت می‌کرد. و نهایت در سال 60 از دنیا رفت، ولی در بستر مرگ به فرزندش گفت من تمام بزرگان و عرضم حسوسیون اینها رو من با ایشون صحبت کردم، ازشون امضا گرفتم و برای تو بیعت گرفتم. همون بند پنجی که قرار بود برای خودش جانشینی تعیین نکنه، خب من گرفتم. فقط 3 نفر موندن، یکی عبدالله ابن عمر، یکی عبدالله ابن زبیر، یکی هم امام حسین، حسین فرزند علی. اینها رو شما باید با ایشون تبیین. عبدالله ابن عمر گفت این از خودمونه، زیاد مشکلی برات درست نمی کنه، میپذیردت. ولی عبدالله زبیر رو هر جور گیرش آوردی به دست آوردی قطع قطعش کن. ولی در رابطه با حسین ابن علی، چون از آل رسول الله هست، با ایش مدارا کن، هر جور دست آوردی با احترام باش برخورد کن. ولی متاسفانه یزید بعد به وصایای پدرش هم عمل نکرد و اولین فرصت به حاکم مدینه نوشت که از امام حسین بیعت بگیرد.
بسیار سپاسگزارم. خب جناب آقای دکتر نویدی، سوالی که از محضر شما دارم اینه که در چند سال اخیر به خصوص در فضای مجازی و در شبکه‌های تلویزیونی معاند، موضوعی که با اون خیلی روبرو شدیم بحث ایجاد اختلاف میان مسلمانان و شیعیان هستش که سعی می‌کنن به روش‌های مختلف میان فرق مختلف اسلامی تفرقه ایجاد کنن. به نظر شما ما به عنوان افرادی که در یک جامعه شیعی داریم زندگی می‌کنیم چه اقداماتی رو به خصوص در فضای مجازی باید انجام بدیم که این گونه رفتارهای دشمنان رو خونسا کنیم و بتونیم بحث اثرگذاری قیام عاشورا رو به انهای مختلف به جهانیان نشون بدیم؟
خیلی متشکرم از سوال بسیار خوبی که پرسیده شد و به هر حال سوال خیلی از عزیزان هست که به هر حال تماس گرفتن یا در دانشگاه‌ها، در جامعه، در سطح جامعه ما با این موضوع درگیر هستیم. پیوند بین دین و فلسفه قیام عاشورا از پیوندهای قدیمی است که به هر حال بهش پرداخته شده. اگر ما یه مقدار فراتر بخوایم بریم و از حوزه روانشناختی این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم، انسان‌ها نیازمند توجه هستند و این دانش توجه و میزان گوش به زنگی که افراد دارند نسبت به موضوعات مختلف برگرفته از حافظه تاریخی هست که شکل گرفته. این که ما صرفاً فقط بحث مسلمانان، بحث شیعیان یا حالا افرادی که در حوزه اسلام فعالیت دارن، ادیان و فرق مختلف رو بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، فکر میکنم یه مقدار فراترم بریم بهتر باشه. خب ما پیاده روی اربعین رو داریم، ما حسین دی رو داریم، روز امام حسین رو داریم، امام حسین علیه السلام، که افراد مختلفی در این حوزه شرکت میکنن. ببینید، فلسفه قیام عاشورا مقابله با دروغ و دروغگویی است. ما در کتاب‌های روانشناسیمون برای دانشجویان، برای حالا افرادی که مشاور میخوان بشن در حوزه سلامت خانواده یا حالا در حوزه‌های مختلفی میخوان قرار بگیرن، توصیه میکنیم که کتاب‌هایی رو بخونن که با بحث دروغ و دروغگویی برخورد میکنن یا اونها رو مورد بررسی و آسیب شناسی قرار میدن. ما در روانشناسی اشاره داریم به این که دروغ اساس آسیب روانی است. بنابراین هر چیزی، هر موضوعی که با دروغ توأمان باشه، این بالاخره افشا خواهد شد و در حافظه تاریخی بشر از ابتدای فلسفه قیام عاشورا و تا الان این دیده خواهد شد. بنابراین ذهن بشر، ذهن فطری بشر به سمت پاکی حرکت میکنه، به سمت پرهیز از دروغ و تزویر و ریا. و استاد آقای دکتر مومنی به خوبی اشاره کردن به این موضوع که در زمان معاویه چه اتفاقاتی افتاد و متعاقبش ما چه موضوعاتی رو دریافت کردیم. بنابراین ما اگر این رو به خود افراد واگذار بکنیم، اون فطرت پاکی که برای جوامع مختلف وجود داره و بهشون قدرت انتخاب بدیم، مطمئنن حقیقت رو انتخاب میکنن و این یک واقعیت.
بسیار سپاسگزارم. من شماره پیامکی برنامه رو خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، شماره پیامک 301035 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان فهیم هستش.
رحم الله امرا تفکر فاعتبر. هستن کسانی میتوانند با استدلال آدم رو قانع کنن، ذهن انسان رو قانع کنن، و حتی حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام هم از این ابزار در شروع نهضت و در ادامه نهضت استفاده کرد. امام حسین رو فقط به جنگ روز عاشورا نباید شناخت، او یک بخش از جهاد امام حسین است. به تبیین او امر به معروف، او نهی از منکر، او توضیح مسائل گوناگون در همون منا و عرفات، خطاب به علما، خطاب به نخبگان، بیانات عجیبی حضرت داره که تو کتاب‌ها ثبت و ضبط است. بعدم هم در راه به سمت کربلا، هم در خود عرصه کربلا و میدان کربلا، در خود عرصه کربلا حضرت اهل تبیین بودن، میرفتن صحبت میکردن، حالا میدان جنگ منتظرن خون همو بریزن، اما از هر فرصتی این بزرگوار استفاده میکردن که برن با اونا صحبت بکنن، بلکه بتوانن اونا رو بیدار کنن. البته بعضی خواب بودن بیدار شدن، بعضی خود رو به خواب زده بودن تا آخر هم بیدار نشدن. اونایی که خودشون رو به خواب میزنن، بیدار کردن اونها مشکله، گاهی اوقات غیر ممکنه.
خب جناب دکتر مؤمنی، یکی از موضوعاتی که در فضای مجازی به خصوص در چند سال اخیر خیلی مورد هجمه دشمنان، رسانه‌های بیگانه و حتی فضای مجازی هستش، بحث عوامل نهضت امام حسین هستش که اینها حتی بحث امام حسین و قیامش رو یه بحث دنیوی میدونن و هجمه‌های زیادی رو در این خصوص وارد کردن. اگه مرحمت کنید در این خصوص برای ما توضیح بدید که انشالله بعدش هم در خصوص نتایج و آثار نهضت امام حسین برای شنوندگان ما مطالبتون رو بفرمایید.
با تشکر از شما، همونطور که در سوال قبل عرض کردم، یزید دنبال بیعت گرفتن از امام حسین بود و امام حسین هم هیچگاه با شخصی مثل یزید که میگساری میکرد، قماربازی میکرد و آشکارا گناه میکرد، هیچ وقت ایشون بیعت نمیکرد. پس یکی از عوامل اصلی همین بود که امام حسین چون نمیخواستن با یزید بیعت کنن، از طرفی هم جانشون در خطر بود از نظر ترور و غیره، به خاطر همین بایستی و قرار بر این شد که ایشون هجرت کنن از مدینه به مکه و از آنجا به سوی کربلا. خب مسئله بعدی، وقتی ایشون در مکه هم که تشریف آوردن نتونستن حج رو تموم کنن، چون باز هم صحبت از ترور ایشون بود به دست عوامل یزید، به خاطر همین ایشون از مکه هم حج نیمه کاره گذاشتن و به سوی کربلا تشریف بردن. مسئله بعدیش هم مسئله بود، جواب مثبتی بود که امام حسین به کوفیان بده، چون کوفیان نامه های زیادی نوشتن که آقا شما بیایید اینجا، موقعیت هست برای حکومت، برای خلافت و بقیه مسائل و ما هم از شما حمایت میکنیم. که خب ایشون وقتی که دعوت شده، امام هستم، باید این دعوت رو اجابت کنن. مسئله سومی که ایشون در اون وصیت‌نامه یا خطبه‌شون که مربوطن اورید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، مسئله بعدیش هم ایشون برای امر به معروف و نهی از منکر، چون خب میدونید که امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه است، دو تا از عبادات است، اگر زمینش باشه و موقعیت باشه، اگر انجام ندیم مورد سوال خداوند قرار میگیریم، چون مثل همون نماز و روزه غیره امر معروف و نهی از منکر هم واجب. خب امام هم در مقابل اون ظلم، در مقابل اون خلافهایی که انجام میشد، معروف ها شده بود منکر، منکر ها شده بود معروف، بر این بودن که این نهضت رو شروع کنن و حرکت کنن به طرف بساب مسائل جدشون پیغمبر و پدرشون مولا امیرالمومنین، روش زندگی اونها رو به صاحب دنبال بکنن در این موقعیت.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای دکتر نویدی، یکی از موضوعاتی که حالا تو سوال قبلی هم خودتونم اشاره کردید، بحث این بود که قیام امام حسین یک قیام فراتر از حتی اسلام هستش و یک قیام جهانی هست و یک تأثیر جهانی داشته. من خودم به کرات در کشورهای مختلف دیدم افرادی که حتی دین اسلام نداشتن و حتی ادیان حالا دیگه‌ای بودن، مسیحی بودن و حتی افرادی که خارج از دین بودن، بودایی ها. ولی خب وقتی بحث امام حسین و بحث قیام امام حسین پیش می اومد، می دیدیم که با علاقمندی دنبال می کنن. به نظر شما اگه بخوام از دید روانشناسی این موضوع رو بررسی کنیم، چه عواملی باعث شده که این قیام اینقدر جاودانه باشه و اینقدر هر سال با تمام وجودی که دشمنان دارن تلاش میکنن که این قیام رو به قولی ساکت کنن، این قیام رو به نوعی منحرف کنن، ولی میبینیم که هر ساله بر تعداد علاقمندان به امام حسین و علاقمندان به قیام امام حسین بیشتر میشه و اینو ما به صورت ظاهری هم در حتی بحث پیاده روی اربعین میبینیم که خیلی کثیری از مردم با ادیان مختلف، با خدمتون عرض کنم که گروه های مختلف، قومیت های مختلف در این مراسم شرکت میکنه. به نظر شما از بعد روانشناسی اگه بخوایم این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم، چه عواملی باعث این حرکت عظیم میشه و تأثیرگذاری اون به این صورت و به این شکل میتونه باشه؟
بله، من خیلی تشکر میکنم از سوالات بسیار کاربردی. رادیو گفتگو همیشه یک دانشگاه است و من این موضوع رو بسیار به دوستان دیگه هم متذکر میشم، میگم اگر میخواید دانشگاهی باشید و چند واحد رو پاس بکنید، به رادیو گفتگو اول مراجعه کنید. مبحث خیلی خوبی باز شده. بحثی که ما امروز باش درگیر هستیم بحث شخصیت هست، بحث هوش هست. ما در دستبندی هوش کلی که میخوایم در نظر بگیریم، یک هوش شناختی داریم، یک هوش هیجانی و عاطفی داریم و یک هوش معنوی. البته هوش های دیگه هم حالا دستبندی شده، ولی اون چیزی که ما به عنوان عذرخواهی میکنم شناخت ازش یاد میکنیم، حاصل سازگاری فرد با محیط پیرامونش هست. در طول این برخلاف 1400 سالی که حالا از این موضوع گذشته، 1400 اندی سالی که گذشته، ما میبینیم که به دفعات جوامع دچار ناسازگاری شدن، دچار بیتعادلی شدن و در بیتعادلی به تعادل رسیدن و متعاقبش انقلابهایی به واسطه یه حتی پرداختن به فلسفه قیام عاشورا که ما نمونه هاش رو داریم، در صحبت های بزرگان مثل گاندی داریم، افراد بزرگی که به هر حال حالا در اروپا بودن، در جوامع شرقی بودن، غربی بودن. شما به دفعات به حافظه تاریخ مراجعه میکنید، میبینید که در بی تعادلی خیلی از جوامع به تعادل میرسن، زندگی میکنن. اما وقتی باز دوباره برمیگردیم به اون صحبت اول، فطرت و خوی و اون چیزی که ثمره پاکی که نسل بشر هست که داره تکوین پیدا میکنه، تحول پیدا میکنه، رشد میکنه، میبینید برمیگرده به سمت اون فطرت پاکش. بنابراین فلسفه عاشورا فلسفه پاکی هاست. من سه دستبندی دارم از ویژگی تبلیغی و روانشناسی تبلیغی این موضوع که دین نمیشناسه، یعنی مربوط به دین نیست، مربوط به ادیان نیست، مربوط به فرق نیست. اولیش تبلیغ با عنصر منطق و عقله. امام حسین علیه السلام با عنصر منطق و عقل پیش رفت. اگر چرخ دنده هایی رو بخوایم در نظر بگیریم و سه چرخ دنده در داخل هم دیگه باشه، اولیش عنصر منطق و عقل هست که این شناخت افراد رو به سمت سازگاری پیش میبره، عواطفشون رو تهیج میکنه و در هسته مرکزی هوش اونها که مأموریت زندگی اونها هست و تجسم زندگی اونها هست، اونها رو به سمت یک هدف غایی که رسیدن به رضای خداوند هست هدایت میکنه. عنصر دوم تبلیغ، عنصر حماسه است، حماسه و عزت. وقتی جوامعی دچار سرخوردگی میشن، نارضایتی توش ایجاد میشه. ما میبینیم که چرخ دنده دوم بر منطق و عقل سوار میشه. زمانی که حماسه عاشورا رو ما نگاه میکنیم، عزتمندی این موضوع رو نگاه میکنیم، در اون دوران تاریخی میبینیم که عاطفه و عشق حاکم میشه به عنوان چرخ دنده سوم و این رو حرکت میده. یعنی تبلیغ، ویژگی های تبلیغی امام حسین علیه السلام از هان جوامع مختلف رو به این سمت هدایت میکنه که توجه اونها رو افزایش میده، باور کنترلشون رو افزایش میده، قدرت پیشبینی بهشون میده و کاری میکنه که شرایط خودشون رو با شرایط روز تطبیق بدن و یک اتحاد عمومی و انسجام عمومی شکل بگیره.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای مومنی. سوالی که از مسترتون دارم بحث آثار و نتایج نهضت امام حسینه. یکی از موضوعاتی که به خصوص برای نسل جوان ما خیلی اهمیت داره اینه که در برابر این حجمه دشمن که میشه ما بتونیم به صورت خیلی شفاف و روشن